مؤمنی
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود، پر از داغ شقایق هاست آوازم برای تو. تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم، کدام این جاده امشب می گذارد سر به پای تو. نشان خانت را از تمام شهر پرسیدم، مگر آن سو تر است از این تمدن روستای تو. سلام بر مهدی، جوهر دین و نور یقین، ذخیره الهی و منجی نهایی.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهاندار والا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر.
سلام به شما پیروان حقیقت و منتظران برپایی عدالت، با برنامه بشارت در خدمت شماییم. در این برنامه با بهره گرفتن از مطالب دانشنامی امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دوستان، تصور ما از عوامل و علل پیدایش مدعیان مهدویت نقش مهمی در انتخاب ابزارها، شیوه‌ها و روش‌های مبارزه با آنان دارد. تفکر و اندیشه مهدویت در اوضاع و مقاطع مختلف گاهی دچار آسیب یا آفت می‌شود. احیاگر در عرصه احیای دین با دو تشخیص بسیار مهم روبرو می‌شود: تشخیص درد و تشخیص درمان. اگر حقیقت یاب درد اندیشه خود را در نیابد و سر رنجوری آن را کشف نکند و دچار خطا شود، از اساس ره به خطا برده است. و اگر درد دین را به نیکی دریابد، گامی دیگر برای توفیق پیش رو دارد و آن حسن درمان است. آسیب شناسی کمک می کند شخص این گونه موانع و آفات را بهتر بشناسد و در راه اصلاح آنها بکوشد یا از آنها پیشگیری کند. در بحث مهدویت نیز تا چرایی و چگونگی پیدایش مدعیان به خوبی تحلیل نشود، نمیتوان تصویری روشن و جامع از آن ارائه داد. پس اگر ریشه ها و علل پیدایش مدعیان دروغین را همراه اهداف و انگیزه ها شناختیم، راه تحریف، کجندیشی و عوامگرایی درباره چنان واقعی عظیم و مکتبسازی بسته خواهد شد. در سه برنامه گذشته بشارت، حجت الاسلام نصوری از محققان موضوع مهدویت درباره مدعیان دروغین معاصر در عرصه مهدویت، انگیزه ها، شیوه ها و شگرت ها و عوامل تأثیرگذاری و روش های مشترک مدعیان دروغین مطالب مفصلی مطرح کردند. حجت الاسلام و المسلمین نصوری در برنامه این هفته بسترهای ظهور و بروز ادعاهای دروغین مهدویت را بررسی می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های فریخته برنامه بشارت. انشاءالله با روشنگریهی که در زمینه بحث مدعیان و منحرفین در دوران معاصر میشه، بتونیم گام نوعی رو در زمین سازی ظهور حضرت مهدی علیه السلام برداریم. در بحث مدعیانی که در دوران معاصر هستن، چند بحث که بسیار مهم و اساسی است در این جریانات من خدمت شما شنونده های بزرگوار عرض میکنم. یک بحثی هست و اون اینه که در دوران معاصر خب بستره‌هایی در جامعه اسلامی ایجاد میشه، فرد مدعی میشه یا انتساب بهش میدن این جریان رو. آیا نقش عوامل خارجی و استعمار هم در اینجا دخیل هست یا نیست؟ ما میبینیم استعمار در کشورهای اسلامی تو 5 محور کار میکنه. اگه با این نگاه دقت کنیم میبینیم نقش استعمار هم در جریانات بروز و ظهور مدعیان در دوران معاصر هم پررنگ وجود داره. استعمار در کشور اسلامی یا دولت سازی میکنه، یعنی خودش نمیاد، آدمی رو تربیت میکنه و این آدم میاد رأس اون کار و اون جامعه قرار میگیره و تصمیم میگیره. یا در ملت سازی میکنه، کدوم حزب جناحی میخواد اون کشور بیاد و اون جریان رو حمایت میکنه تا تصمیمات خودش رو بر اساس اون حزب و جناح روش بده. نخبه سازی میکنه، آدمهایی رو دعوت میکنه، نخبه های رو شناسایی میکنه و با جذب نخبه جریانات خودش در اون کشور رشد میده. چهارم فرهنگ سازی هست، سعی میکنه یک سری مسائل رو در قالب فرهنگ در اون جامعه رشد بده. اما بعضی موقع ها فرقه سازی، مذهب سازی، عالم سازی حتی و حتی آدمهایی رو میسازد و این آدم رو تشویق میکند که تو جریانی رو ادعا بکن، جریانی رو رشد بده و با کمکهایی که بهش میکنه میاد به فرهنگ مبانی دینی اسلامی ما ضربه میزنه. در بحث مهدویت هم همچنینه. ما خیلی از جریانات مدعیان و منحرفین میبینیم که این مدعیان سرمنشأ خیلی از جریاناتی که خودشون ایجاد میکنن با تقویتی است که دیگران انجام میدن. خانمی که ادعای همسری امام زمان میکرد سفری به اسرائیل داشته، بعضی از اسرائیل برگشته، خیلی از برنامه های خودشو تقویت کرده. آقای داشتیم که ادعای شعیب ابن صالح یمانی امام زمانی و بعد ادعای الوهیت کرده در یکی از شهرهای حوزه خلیج فارس، در اونجا دفتری داشته، تشکیلاتی داشته. آقایی که با ابوبکر بغدادی همسلول بوده تشویقش کردن. آقایی بوده الان ادعای ارتباط با حضرت میکنه، سوادی نداره، درس حوزه‌ای هم نخونده، اصلا به صورت خلاف لباس روحانیت به تن کرده بود و این آدم الان شبکه‌های مثل بی بی سی و خیلی از جریانات معاند اسلامی و نظام ما میبینه از اون دارن حمایت میکنن. چیه؟ این فضا و جریاناتی است که استعمار بدش نمیاد از اون انحراف و بدعت و ادعایی که در اون جامعه ایجاد شده تقویت کنه تا بتونه انحراف رو در اون جامعه رشد بده. در جریانات خود بعضی از برنامه‌هایی که در معاصر اتفاق افتاده، مثل جریان فرقه هایی است که در کشورهای همسایه ما مثل عراق به وجود اومد، مثل فرقه جند السما که فردی که این جریان رو انجام میده خودش عضو حزب بعث بود، مسلط به جادو بود، مرتاض بود، در هند آموزش دیده بود، بعد در زمان خود صدام تو بین زندانیان سیاسی قرار گرفته بود که با هماهنگی نیروهای بعثی خبر از زندانیان قبل از وقوع پیش بینی میکرد و ادعای زیادی هم انجام داده بود که بعد ادعای مهدویت کرد. کتابی هم به نام قاضی السما داشته، خودشو امام زمان و یارانشو 313 تا جمع کرده بود و بعد جالبه تو این جریانات منکر 12 امام شد، خودشو علی ابن ابی طالب معرفی کرد، برادر امام حسن و امام حسین علیه السلام. تا بعد میگفت من تا حالا تو آسمان ها بودم و تازه اومدم به این جریانات، که خود این خیلی باعث اختلافات در بین بعضی از جریانات در عراق شده بود. یا جریان یمانی که ایشون ادعای نیابت و بعد ادعای فرزندی و ادعای یمانی و ادعای مأموری که جهت اصلاح بعضی از امور اومده، ادعای وصی بودن پیغمبر رو کرده، ادعای عصمت کرده، ادعای مباهله با علما کرده که الان خودش اصلا وجود خارجی ندارد که بخواد این جریان اتفاق بیفته. جریانات دیگری در بعضی از برنامه‌ها که به دروغ مطرح کردن، جریانات مثل حسنی سرخی که در عراق بوده که ایشون ازدواج امام زمان با خواهرش برنامه‌هایی رو پررنگ کرده بود و خیلی از مسائل توهین به علما کرد، مثل جریان امام الربانی بوده که خودش تو در استان دیالی عراق یک سری برنامه‌هایی رو ایجاد کرده. جریان فرقه الغزینی هست که دوست خود سرخی بود که مقیم امریکا بوده.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
ای دل غم دیده حالت به شود، دل به بد مکن، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان. غم مخور، غم مخور.
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف فرمودند: وجود من برای اهل زمین موجب امان است، همانگونه که ستارگان برای اهل آسمان ها موجب امان هستند. جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی ما را با یک کتاب مهدوی آشنا می کنند. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان برنامه بشارت. شما که علاقمند هستید به مباحث مربوط به مهدویت و مسئله انتظار، باید بدونید که وقتی فردی خودش رو منتظر به شمار میاره چه کارهایی باید انجام بده، چه کارهایی نباید انجام بده، و اساساً در فضای مهدوی و در فرهنگ مهدوی چگونه باید رفتار کرد و سخن گفت. نویسنده گرامی جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی که علاقمندان به مباحث مهدویت حتماً با آثار و تألیفات متعددشون آشنایی دارند، کتابی نوشتند در همین زمینه با عنوان انتظار، بایدها و نبایدها. عنوان فرعی کتاب این هست: چگونه میتوان از فرهنگ مهدوی گفتگو کرد. این کتاب در قطع رقعی منتشر شده در 146 صفحه که چاپی که در اختیار بنده هست چاپ هفتم کتاب هست، در سال 1387 منتشر شده. این کتاب رو مؤسسه موعود منتشر کرده با همکاری مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما. درباره مطالب کتاب خیلی گذرا عرض میکنم خدمتتون که در فصل نخست کتاب مسئله انتظار در تفکر شیعه مورد بحث قرار گرفته. درباره مفهوم، ضرورت و فضیلت انتظار و اینکه منتظران چه وظایفی دارن در تفکر شیعه، درباره نقش سازنده انتظار مطالب مطرح شده، و در فصل دوم بایدها و نبایدهای ترویج انتظار، اینکه ارتباط معنوی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف چگونه است، چه دیدگاه‌هایی درباره باور مهدوی وجود داره، این دیدگاه‌ها رو باید بشناسیم، دیدگاه‌های کلامی تاریخی، دیدگاه‌های فرهنگی اجتماعی. به بحث اخلاص در این زمینه توجه شده، به جایگاه و شأن رفیع امام عصر اشاره شده و به بحث دشمن شناسی و دوست شناسی در این زمینه پرداخته شده. به برخی از دیدگاه‌ها و نظرات مراجع تقلید و همچنین آفت‌ها و آسیب‌های اندیشه مهدوی هم در ادامه فصل دوم میتونیم اشاره بکنیم، و برخی از دیدگاه‌های ضعیف و باورهای نادرست در این زمینه در همین فصل مورد بررسی قرار گرفته، و اینکه مراسم مهدوی چه کارکردهایی میتونن داشته باشن، چه نکاتی در این زمینه باید رعایت بشه، اینکه از تعیین وقت برای ظهور باید پرهیز کرد، از طرح مطالب سست، واهی و بی اساس باید اجتناب کرد، پرهیز از اغراض جناحی و گروهی و پرهیز از موضوعات و مباحث کم اهمیت یا بی اهمیت مطالب دیگری است که در فصل دوم این کتاب میتونید مطالعه بفرمایید. کتاب انتظار، بایدها و نبایدها از تألیفات جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی، کتابی است که در دو فصل به علاقمندان تقدیم شده. کتاب مختصر و مفیدی به نظر میرسه. انشالله از این کتاب هم بهرمند خواهید شد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یارتان.
یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن.
دوستان، برنامه بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. همه کسانی که درک عمیق و دقیقی از تاریخ معاصر دارند میدانند که بابیه، بهائیه و ازلیه در ایران و قادیانیه در هند مسلک هایی هستند که دست سیاست آنها را به صورت دین درآورد و به جان ملت مسلمان ایران انداخت تا از ره گذر تفسیرهای ارتجاعی و خرافاتی آنها و ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی هسته پویایی دین اسلام و مذهب تشیع در ایران گرفته شود و راه برای سیطره استعمار هموار گردد. حجت الاسلام و المسلمین نصوری پیامدهای شوم بروز مدعیان دروغین مهدویت را توضیح می دهند.
بعضی جریانات دیگری که اینها خودشون نقش استعمار در تقویت این برنامه ها رو در اونجا رشد میده که در تاریخ هم زیاد داریم. شما مثل جریان قادیانیه رو بگیرید، جریانات مثل بهائیت رو بگیرید، جریانات مثل وهابیا رو بگیرید و امروزه هم بعضی از انحرافات رو برای اینکه استعمار التهاب اعتقادی در اون جامعه و اون تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو پررنگ بکنه، این از اون انحرافات سوء استفاده میکنه و حمایت میکنه از خیلی از انحرافات و مدعیان. نکته بعدی که در بحث مدعیان وجود داره، پیامدهایی است که از سوی مدعیان در جامعه ایجاد میشه. یکی از پیامدهای اصلی که از سوی مدعیان ایجاد میشه، گمراهی مردم و عمل نکردن به وظایف فردی و اجتماعی هست. وقتی که طرف ادعا میکنه با هر انگیزه و هر برنامه ای، عده ای آدم ها اگه دور و برش جمع بشن، دیگه از وظایف فردی خودشون که خودسازی هست و وظایف اجتماعی یعنی بسترسازی و زمین سازی برای ظهور حضرت، اینا گمراه میشن، انحراف میرن. نکته بعد پیامدی که داره، دوری از مسیر اهل بیت میشه، یعنی عدم اقدام عملی و انجام وظیفه در قبال امام هست. امام از ما چه انتظاری داره؟ آیا امام همونجوری که در دعای عهد میگه از ما اطاعت کنید ول ممتثلین لاوامره، این نوع اطاعته؟ ول مخامین ان، دفاع کنید از من، اینه؟ ول مستشهدین بین یدی، اینه؟ یعنی عملا بعضی مواقع دستورها و برنامه‌های مدعیان رو میبینیم خیلی با مبانی اصیل و فرامین اهل بیت سازگاری نداره. اینا رو باید یه مقدار دقت کرد، اینا دور میشه انسان از اهل بیت. پیامد بعدی که داره به بازی گرفته شدن دین هست و کمرنگ جلوه دادن وجود امام هست. این مدعیان اگر به همین شکل یک عده دورش جمع بشن و ادعاهای این آدمهای شیاد رو گوش بدن، اصلا خود حضور امام و وجود امام برای اونها کمرنگ میشه. اینها رو باید دقت کرد. نکته بعدی که وجود داره و اینه که با چه شاخصه هایی ما تشخیص بدیم این آدم مدعی هست یا نیست. من چند تا کد عرض میکنم خدمت شما. نکته اول، ببینیم آیا این مطالبی که این فرد میگوید با مبانی ما بر اساس قرآن و اطرت سازگاری دارد یا ندارد. مثلا وقتی طرف میگه من بخشش گناه میکنم، یعنی سازگاری نداره. وقتی طرف میگه من زمان ظهور را میدانم، یعنی سازگاری نداره. طرف وقتی که میگه من فرزند امام زمانم دلیل نمیاره، این سازگاری نداره. طرف میگه من همسر امام زمانم. ببینید اینا مواردی است که اصلا با مبانی سازگاری نداره. نکته بعد، ببینیم آیا ما رو دعوت به خودش میکنه، میخواد خودپرستی در ما ایجاد بکنه یا خدا محوری و خداپرستی رو در ما ایجاد بکنه. نکته بعد، ببینیم آیا مطلبی که میگوید دعوت به تقوا و اخلاق الهی است یا شریعت ستیزی و دعوت به ابتذاله. کاملا محسوسه. دعوت به اباحه‌گری و بی‌بندوباری دارد یا مطابقت با شریعت و دستورات دارد. ما رو دعوت میکند از سوی علما و بزرگان و مباحث عالمانه یا نه مباحث سطحی و بی سند و بی دلیل. یعنی بعضی موقع از مدعیانی مطالبی میگن، طرف میگه ببخشید دلیلی آوردی برای این؟ چه دلیلی براش داری؟ میگه نه، اینا هنوز شما به اون درجات نرسیدید. خب اینا طرف باید بپرسه. کسی که عالم باشد دلیل میآورد، با دلیل انسان میتونه رشد بکنه، نه اینجوری بگو که تو نه، تو این مسیر نیستی. نکته بعد، ترویج در جادوگری، رمالی و مسائل علوم غریبه. اینا خیلی ها بعضی سعی میکنن تشویق بکنن یه درو، ولی اون کسی که حقیقی باشد ارتقای هویت انسانی و کرامت انسانی است. دنبال پرهیز میده انسانها رو از مسائل لذت طلبی و شهوت طلبی. نکته بعد، ببینیم آیا مبهمگویی دارد یا شفافگویی دارد. کسی که اصیل باشه مطالبشو شفاف میگه، مبهم نمیگه. اصرار به مکان خاص دارد یا نه به مکان خاصی اصرار ندارد. یعنی با این نگاه ببینیم که آیا در مسیری قرار می دهد که ما واقعا می خواهیم ارتقاء معرفتی پیدا بکنیم یا نه انسان روز به روز توی یه حالت دوگم، یه حالت ایستا قرار می دهد و انسان نمی زارد رشد بکند. و معمولا هست ازم شیاد دیدم بعضی مواقع می گفت این تحصیلات و علم و اینها چیه؟ برید دنبال همون مسائل جهل و بیسوادی و اینها که بتونن حاکم بر اون جریانات خودشون باشن.
تو به باغ گل گلابی به سر ابو ترابی ز منت تو رو به تابی به ز زمان بی نشانم، به زمان بی نشانم. چه شود که پا گذاری به رواق دیدگانم؟ منم آن که انتظارم زده شعله ها به جانم، زده شعله ها به جانم.
دوستان، برنامه بشارت رو میشنوید از رادیو معارف. ادعاهای دروغین مهدویت یک بار بروز نمی کنند، بلکه زمینه‌های فکری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی در پیدایی آنها اثر گذارند. چالش‌ها، نزاع‌ها و کشمکش‌های سیاسی، قبیله‌ای، عقیدتی و فکری، فقر اقتصادی و فرهنگی، سرخوردگی مردم و نبود انسان‌های روشنگر و راهنما زمینه را برای اینکه هر روز کسی سر برآورد، بانگی سر دهد و بدعتی ساز کند آماده می‌سازد. مذهب‌ها و مسلک‌های انحرافی در مرداب می‌رویند. وقتی مردمانی به سبب فقر فرهنگی و دور افتادن از آیین ناب و فقر اقتصادی و برق تازیانه‌های استبداد از پویایی بازیستند و زمینگیر شوند، کم کم به مرداب تبدیل می‌شوند و در این مرداب است که گیاهان تلخ، سمی و کشنده می‌رویند. برای نجات جوامع از این مرداب جهل و غفلت چه باید کرد؟ در این بخش از برنامه بشارت، حجت الاسلام و المسلمین نصوری به راه‌های مقابله با مدعیان اشاره می‌کند.
بحث پایانی راه‌های مقابله با مدعیان هست. شما منتظرین، شما متدینین، شما مخلصین، شما عزیزانی که در زمینه عشق نسبت به اهل بیت، خاصه وجود مقدس آقای امام زمان، دارید گام برمی‌دارید، باید در راه مقابله با مدعیان و منحرفین چند تا کار جدی باید انجام بدید. یک کار علمی است، دو کار عملی است. در راهکار علمی ما باید سطح معرفتی خودمون با محوریت قرآن و اطرت در زندگی رشد بدیم. خودمون رفیق با قرآن کنیم، رفیق با اهل بیت بکنیم. مطالبی که در زندگی داریم ببینیم بایدها و نبایدهایی که در قرآن داره تطبیق داره بهش یا نداره. مواردی که در زندگی داریم بایدها و نبایدهای کلام اهل بیت تطبیق داره یا نداره. در بعد علمی خودمون رو چنان رشد بدیم که بتونیم نقدهای دقیق و مبانی داشته باشیم، شناخت داشته باشیم، یعنی بتونیم یک طراحی مهندسی بکنیم در زمینه مسائل معرفتی در سطح خرد و کلان، که نگاهمون نگاه مباحث مبانی باشه، عقلانی باشه، پرهیز بکنیم از امور خرافی. نمیدونم بعضی مواقع هست طرف امور رؤیابینی، فالبینی، طالبینی، کفبینی، فرادرمانی، احضار روح، سحر، جادو، سنگدرمانی، انرژی درمانی، روح درمانی، کیهان درمانی، اینا هیچ دلیل منطقی و دلیل علمی پشت اون نیست. اینا یه سری فن و فنونی بلدن که یک عده آدمها رو دور خودشون جلب میکنن. پس در بعد علمی اگه خودمون رو روش ندیم، این دام و التهاب برای همه ماها وجود داره. اما چند تا کار عملی باید انجام بدیم. یک، در مباحث معرفتی دینی مهدوی از اهلش، از عالمش، از متخصص مهدویت بپرسیم، از عالم این قضیه بپرسیم، از مراکزی که تو این زمینه تخصص دارن بپرسیم. نیاییم بی تفاوت باشیم. یعنی اگر حالت بی تفاوتی به انسان دست بده، انسان برای خودش و دیگران ایجاد حساسیت نکنه، آدمای مدعی تو هر زمینه‌ای وجود دارن که اینجاست ایجاد حساسیت رو در میان افراد و خانواده‌ها باید رشدش داد، که هر سیدی نبینن، هر کتابی نخونن، پای صحبت هر کسی نشینه، هر کتابی رو نخونن، هر جلسه‌ای رو نرن، که اینجا موارد خیلی مهمی است که باید یک ایجاد حساسیت برای خودمون و حذف بی تفاوتی انجام بدیم و از اهلش، از عالمش بپرسیم. نکته بعدی در جریان مدعیان، کار عملی که باید انجام بدیم افشاگری و جهل زدایی است. از این آدمای شیاد واقعا باید معرفی بشن به همه. چطور جنس قلابی میاد وارد خانه و جامعه میشه به همه معرفی میکنیم؟ آدمای شیاد هم باید معرفی بشن، آدمای مدعی و منحرف هم باید معرفی بشن. جهل زدایی در جامعه ایجاد بشه. صد ببینیم کجاها این جهل و نادانی مردم باعث شد این آدم مدعی روش کنه. اونجا رو تقویت کرد از بعد معرفتی. نکته بعدی، خودسازی رو به منظور جامعه سازی و دگرسازی و تحول در جامعه نگاه بکنیم. خودسازی اینجور نباشه بریم یه گوشه، چون آدمای مدعی و منحرف ادعی رو میخوان با نگاه و دستورات و برنامه‌های خودسازی، همونجور که در شیوا و شگرد عرض کردم، مشکلات روحی روانی که فرد داره به نوعی میخوان معنویتش رو روش بدن و اونجاست که غلبه پیدا میکنن بر اون برنامه‌های خودشون. پس خودسازی هایی که انجام میدیم در بعد عملی، خودسازی هایی که با مبانی اسلامی ما سازگاری داشته باشه. و آخرین مورد که بتونیم در راهکار عملی در جامعه انجام بدیم در مقابله با مدعیان، معرفی الگوهای عینی و زمینی در زندگی داشته باشیم، که از نظر الگویی بدونیم به کجا میخوایم برسیم، ماکتی از جریانات مسائل معرفتی در جامعه داشته باشیم و بر اساس اون ماکت حرکت کنیم، بر اساس اون الگو حرکت کنیم. الگوها رو از اهل بیت بگیریم، مشابه اهل بیت بگیریم، از امامزادگان بگیریم، از علما بگیریم، از شهدا بگیریم، که اینا هر کدوم یک الگوهایی هستن برای ما که در رسیدن به قله عبودیت و بندگی رو طی کردن، در اظهار ارادت نسبت به امام برای خودشون حل کردن، مطیع امام بودن، مطیع فرمان امام بودن. اینجاست که اگر الگوهای مناسب و خوبی رو داشته باشیم، این الگوهای مناسب و خوب رو در زندگی روز به روز بتونیم ارتقا بدیم و خودمون رو به اونها نزدیک کنیم که به سمت بندگی خدا حرکت کنیم. اون موقع است که آدمای مدعی رو راحت میتونیم تشخیص بدیم و در دام اونها نیفتیم.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا.
ای یوسف جمال، رخ از مشتاقان دریغ مدار، ما به افق تابناک فروغ ازلی خیره می شویم و به امید آمدن روزهای شادی و لحظه‌های نورانی خود را از مهر تو سرمست می سازیم و دست طلب و ادب به دامان تو می آویزیم و به تولای تو چنگ می زنیم. ما منتظریم تا در رکاب تو ویرانی ظلم و آزادی انسان را جشن بگیریم و سرود حمد را با آهنگ عشق دمساز کنیم. پس بر کافران بتاز و با آنان بستیز و ارکان ستم را ویران ساز و وعده الهی را تحقق بخش، که خداوند متعال در آیه پنجم سوره مبارکی قصص فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين.
دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز درباره علل تأثیرگذاری مدعیان دروغین مهدویت و روش‌های آنان صحبت کردیم. حجت الاسلام المسلمین نصوری درباره بسترهای بروز مدعیان دروغین، پیامدهای ادعاهای دروغین و راه‌های مقابله با مدعیان دروغین مهدویت صحبت کردند. به فضل و یاری خدا در برنامه‌های بعدی بشارت موضوعات دیگری را در زمینه مهدویت بررسی خواهیم کرد. خدا نگهدارتان.
ای منتظران،
ای منتظران،
جنهان می آید
آرامش
جان عاشقان می آید بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
عالم ز نور آل محمد با
منوره. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این
حضرت حجاج فرمود من
حدیث داره که از امام پنجم علیه السلام حدیثه،
امام صادق سلام الله علیه میفرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت تزیین کرده.